صبح شما بخیر باشه. 10:29 است. اومدیم اولین مهمانی خیابان انقلاب امروز و وارد کوچه گفتگو شدیم. میزبان شایسته و ارزشمند ما منتظر ماست، جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی، پژوهشگر حوزه و دانشگاه، میزبان ما در کوچه گفتگو. حاجی رحمانی سلام به شما، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه کسانی که به نحوی صدای ما رو دارن سلام عرض میکنم و تبریک میگم ایام خجسته دهه فجر رو به تمام کسانی که در این کشور بزرگ ما مشغول خدمت و حرکت و جنبش و انقلاب و همه چی با هم هستن.
متشکرم آقای رحمانی. ما دیروز یه بحثی رو شروع کردیم با این نگاه که وقتی صحبت از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میشود، اهدافی که براش طراحی و ترسیم شده اون چیزی نیست که بعضی از ما فکر میکنیم. وقتی میگیم پیروزی انقلاب، بعضی از ما فکر میکنیم که انقلاب اومده که حالا ما رو ثروتمندتر کنه، همه امکانات رو بسیج کنه برای ما، اگرچه اینا جز اهدافش بوده، اما اهداف انقلاب خیلی فراتر و غایی‌تر و گسترده‌تر و جهان شمول‌تر است. اون چیزی که ما نگاه میکنیم یه نگاه محدود اطراف خودمونه، خیلی فراتر از این حرف هست. اگه مقدمی در این خصوص دارید بفرمایید.
ببینید، یه وقت اینجوری تصور میکنیم که یه گروهی، یه شخصی مثلا میخواد انقلاب بکنه و یه اهدافی داره، بعد میگیم خب اون اهداف چی بود، آیا به اهدافش رسید یا نه. درست شد؟ یه وقت میگید که یه مردمی، یه ملتی قیام کردن و این ملت در درون خودشون اهدافی داشتن و مردم دارای اهدافی بودن و اون وقت میخواییم ببینیم آیا در اون مردم به اون اهداف خودشون رسیدن یا نرسیدن. من در جمله اول بگم که مردم ایران در انقلاب پیروز شدن، خود مردم پیروز شدن و خودشون هم به اهدافشون تا اونجایی که توانستن رسیدند.
بله.
این خاص ملت بوده انقلاب اسلامی. البته این انقلاب رهبری شده، ولی اینکه ما فکر کنیم که یک کسی جدای از مردم یه اهدافی داشته، اومده اهدافشو نوشته، بعد اومده گفته این اهداف منه، اینجوری نبوده.
شما برید مبارزه کنیم برای اهداف من.
این نبوده. الان هم آنچه که برسیم، همین الان هم ملت ما در حرکت رو به جلوی خودشون هر هدفی رو قرار بدن می توانن به اون اهداف برسن و بستگی داره که این مردم ما چقدر بخوان به اون اهداف بزرگی که دارن نزدیک و نزدیکتر بشن. البته میگم که مردم به طرف اهداف هدایت هم می شون، راهبری هم می شون. راهبری های مختلف در مردم هست، از حوزه دانشگاه، رهبری و همه و همه این فکر و اندیشه مردم رو می سازن برای حرکت رو به جلو.
درود باش.
و دقیقا دشمن هم میاد تو همین جاها سرمایه گذاری میکنه، هم درباره انبیا، هم درباره ملت های گذشته، هم درباره ملت ما سعی میکنه اهداف ما رو عوض بکنه، رنگ و بوی دیگه ای به ما بده. این هم هست بالاخره،
ببره به سمت تامین منافع خودش دیگه. این طبیعیه. آره، اتفاق جایی نیست. یه نکته اشاره کردی که خیلی مهمه به نظرم، حالا که حضرت عالی میزبان مایید، ما با این محور پیش بریم. شما فرمودید که این رهبری گاهی در حوزه و دانشگاه اتفاق میفته.
بله.
یعنی یک بخشش از حوزه و دانشگاه است.
بله.
امروز یعنی امسال که ما قراره که 22 بهمن رو این جشن با شکوه رو برگزار میکنیم، 41مین سال انقلاب به اتمام میرسه.
درسته.
و یکی از بخش‌های تأثیرگذار در این که امروز علی‌رغم همه تبلیغات، همه فشارها، همه هزینه‌ها و همه تلاش‌ها، ما 42مین سال رو می‌خوایم آغاز بکنیم، آن اتفاقات و تحولاتی بود که در حوزه و دانشگاه افتاد.
بله.
یعنی روشنگری‌هایی که در این دو بخش برای قشر دانشجو صورت گرفت و تبیین شد، هم اهداف انقلاب، هم مسیر انقلاب و اون چیزی که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طراحی کردن، ترسیم کردن با توجه به منافع همه ملت‌های آزادی‌خواه، نه صرفا مردم ایران.
درسته.
بفرمایید که این مسیر توسط حوزه و دانشگاه چطور داره طی میشه؟
بله، درسته.
و چه دورنمایی رو براش ترسیم کردن و طراحی کردن.
ببین من یه توضیح بازم لازم است بدم. یه وقت ما تصور می‌کنیم که یه ملتی، یه مردمی فقط یک رهبر دارن و فقط از یک جا میخواد یک مردمی هدایت بشن. یه وقت میگیم مردم گرچه یک رهبری رو به عنوان رهبر سیاسی دارن، ولی افکار مردم توسط مرحله به مرحله توسط خودشون و اطرافیانشون راهبری میشه. هر بله. کسی در این راهبری یک سهمی داره. یه معلم در کلاس داره عده ای از دانش آموزان خودش رو راهبری میکنه. یک فرد در حوزه به عنوان مدرس حوزه داره یه عده ای رو در اونجا راهبری میکنه. یه روزنامه نویس، یه خبرنگار در حوزه خودش داره یه مقدار در این راهبری دخالت میکنه. یه استاد دانشگاه، اونم داره سهمی رو در این راهبری داره و یه روشن فکر هم سهمی در این راهبری داره و این مجموعه رو هم دیگه البته رسمن و اون چیز عظیم و چیزش این استش که توسط رهبری هم هدایت می شود و شما می بینید که مثلا هر چند وقت یه بار مقام معظم رهبری صحبت هایی می فرماین و این گروه آدم ها در هر کجا که هستن سعی می کنن هر کسی به سهم خودشون یک گامی رو به این طرف بردارن. حضرت آقا در اون بیانیه بسیار مهمشون گام دوم رو ترسیم کردن و وظیفه دیگران حالا اینجا هستش که چقدر این گام رو شکل قانونی بهش بدن، روشمندش کنن، تو اون گام‌های موثری که میخوان بردارن. یادمون باشه که ما در یک نظام مردم سالار واقعی داریم زندگی میکنیم. این مردم سالاری هم فقط رأی نیست، یعنی یه عده فکر میکنن که مردم سالاری مساویه با رأیه، اگه من رأی دادم نماینده من رفت تو مجلس تمام شد. اینجوری نیست. نظام مردم سالار یعنی این که پیشرفت ما، فراز و نشیب ما توسط مردممون رقم میخوره. اگر مردم میان به اصطلاح برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو شهرهایی که در اون شهر تشییع جنازه انجام نمیشه مردم میان تو صحنه، مال اینکه این همه این رو ما رو خودشون میدونن و خودشون رو در این مسیر همراه میبینن و میاین و به اصطلاح تو این مسیر قرار میگیرن. من میخوام بگم که هرچه که مردم ما تو این مسیر منسجمتر به سوی اهداف بهتر پیش برن ما موفق تریم. هر کجا هم هر کسی در هر سطحی از این مسئله که گفتم اگر روشن فکر ما درست وظایف خودش انجام نده، اگر استاد دانشگاه ما وظایفش رو درست انجام نده، اگر خدایی نکرده مسئولین کشور ما وظایفشون انجام ندن، ما به همون اندازه از اهداف انقلابمون فاصله خواهیم گرفت، دور میشیم.
یه نکته ای رو شما اشاره کردید که به نظرم خیلی مهمه و اون این که هر پیشرفتی که در کشور اتفاق میفته و هر تحولی که ایجاد میشود، این یکی از تعاریف نظامهای مردم سالاریه دیگه، به واسطه خواست، اراده و حضور خود مردمه.
درسته.
میخوام از این نکته وام بگیرم و اشاره بکنم به اینکه رهبری معظم انقلاب اسلامی در هر مقطعی که سیاستهایی رو ابلاغ کردند بر همین مبناست.
درسته.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که تبیین شد، طراحی شد و ابلاغ شد به دستگاه‌های مختلف، اصلا ترجمه ساده و معنای سادهش یعنی همین، اتکا به ظرفیت‌های درون. این ظرفیت‌های درون یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی همین مردم.
درسته.
و بحث بیانیه گام دوم انقلاب هم اشاره به همین موضوع داره، اینکه به لحاظ ملی و داخلی باید خودمون رو قوی بکنیم. خب این قدرت چطور به دست میاد؟ با حضور مردم.
من میخوام عرض بکنم که معذرت میخوام، بسیاری میپرسن که چقدر رهبری امیدواره و این امیدواری از کجاست. یکی از اون نشانه های امیدواری رهبری یک ملت بزرگه. ملت ایران یه دریای بزرگی هستن که استعدادها و توان بسیار زیادی دارن و اگر رهبری امیدی دارد، یه امید بسیار روشن تر از حتی خیلی وقتا مسئولین، مثلا کسانی که خیلی گاهی اوقات اوضاع و تاریک میبینن، ولی ایشون همواره امید برای اینکه این انقلاب رو در دست مردم، در توان مردم و بر شانه های این مردم میبینه و این ملت یک ملت بسیار بزرگ، بسیار با عظمت هستن که در دنیا ما شاید کمتر جایی چنین مردمانی رو داشته باشیم، مردمانی با ویژگی های بسیار خاص، یه ویژگی های مشترک به یک باز هر گروهشون یه ویژگی های متفاوت، از استانهای مختلف و توانهای بسیار زیادی که داریم. که این البته من میخوام عرض بکنم که بعضی از نمیخوام بگم این فقط و فقط مخصوص ایران هست، ولی در ایران واقعا یک نقطه بسیار عظیمی است. حالا دلایلی داره که چرا مردم ما به این اوج و به این مرحله هستن. با این چیزی که عرض کردم، رهبری تمام چیزای انقلاب رو هم از مردم توقع داره و بسیاری از اوقات هم مردم هستن که مسائل رو پیش بردن و همیشه هم خطاب به مسئولین این خطاب رو دارن. حضرت امام هم این خطاب رو داشتن که مسئولین ما باید خدمتگزار یک همچین ملت بزرگی باشن. هر کجا مسئولین ما از این خدمتگزاری پاشونو فراتر گذاشتن و رفتن به جای دیگری، فکر دیگری، اندیشه دیگری غیر از خدمتگزاری در وجود اونها بود، اونجا در اون سهم از انقلاب ما لطمه میخوریم.
درست.
و هر جا که مسئولین ما مردمی بودن، با مردم بودن، همراه مردم بودن، به همون گونه که مردم فکر میکردن اونها هم فکر میکردن، خیلی ما پیشرفت داشتیم. جالبه در قرآن هم که وقتی که به منافقین میگه که آمنو کما آمن الناس، میگه که مثل مردم ایمان بیارید، اونا میگن که آیا ما ایمان بیاریم مثل کسانی که سفها هستن، نادون هستن. یعنی به نگاه اونا، به نگاه یک منافق، مردم رو پایین میبینه. وقتی مردم رو پایین میبینه میگه من مثل این پایینیا، اینجوری مثل نادونا، در حالی که پیامبران ما، بزرگان ما همواره مردم رو بالا میدیدن و این ظرفیت های عظیم رو در وجود اونها میدیدن. الان هم انشالله در آینده روشن ما به وسیله این مردم قله های مختلفی رو فتح خواهیم کرد. الان ما در زمین های مختلف به فتوحاتی رسیدیم که اگر لازم شد من بخشای از اون رو در قسمت های دیگه
حتما بهش اشاره میکنم. شما یه اشاره کردید به آیه قرآن، چقدر خوبه برنامه من امروز متبرک شد به اتر و برکت قرآن. خداوند در قرآن کریم اشاره کردن با صراحت که ما سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نخواهیم داد مگر به خواست و اراده خود اونها، و این اتفاقیه که مردم ایران رقم زدن، تجربه کردن، نه در یک مقطع، هم در انقلاب اسلامی ایران یعنی در پیروزی انقلاب، هم در دوران دفاع مقدس و هم بعدش که این جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده، همچنان داریم این اتفاق رو رقم میزنیم تو مقاطع مختلف. نماد واقعیش هم همون بحثیه که حالا قرار راجبش صحبت بکنیم، پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف به دست آوردیم. در حالا اینو من بارها و بارها در برنامه‌های مختلف گفتم، بازم تکرار میکنم، چون واقعا آدم وقتی حرفشو میزنه احساس غرور میکنه. ما تا شاید 10-15 سال قبل اصلا در خصوص هوافضا ارتباطی با دانش روز دنیا نداشتیم، چون اجازه نمیدادن به دست ما برسه. امروز کجاییم؟ امروز کشور ما جز 10 کشور اول دنیاست. بریم یه فرصتی بگیریم به یکی دیگه از کوچه های خیابون انقلاب سر بزنیم، دوباره برگردیم راجع به این پیشرفت ها حتما مفصلتر حرف میزنیم، چون کلی حرف مهم و شنیدنی و جذاب داریم.
جشن پیروزی در کشور ما و برای انقلاب ما در حقیقت جشن همه مسلمان هاست.
کوچه موج،
در کوچه موج ما امروز میهمان اهالی خوب استان خوزستان به ویژه جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی استاندار محترم استان خوزستان هستیم. آقای شریعتی بزرگوار سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به خیابان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم آقای شریعتی، ما مهمون شماییم، یعنی ما تو هر کوچه‌ای که در خیابون انقلاب سر میزنیم ما مهمونیم، هم ما هم شنونده های خوبمون، شما میزبانید. میخواییم از زبان شما بشنویم تأثیرات و دستاوردهای انقلاب رو، هم در کل کشور، هم در استانهایی که حالا قبل از انقلاب شرایطشون کاملا شرایط سخت و به هر حال دشواری بوده و امروز به برکت انقلاب اتفاقات خیلی بزرگ و تحولات بزرگی درشون رخ داده.
بله، آنچه در 40 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رخ داده، استقلال و آزادی این مملکت بوده و مردم،
بله،
مردم از حق آزادی، از استقلال برخوردار شدن، که این مهمترین نکته و مسئله است در این زمینه.
بله.
اما از لحاظ بود پیشرفت ها و دستاوردها، خب پیشرفت های علمی ما و سهمی که ما پیدا کردیم در تولید علم بر کسی پوشیده نیست.
بله.
سهم و گسترشی که دانشگاه های ما داشتن در استان خوزستان، ظرفیتی که در بسیار نگهداری و ذخیره آبهای جاری صورت گرفته، بوده یک نمونه عینی است. ما در قبل از انقلاب فقط 200 دز و شهید عباسپور رو داشتیم.
بله.
با ظرفیت حدوداً 6 میلیارد متر مکعب ذخیره.
بله.
در حالی که الان حجم ذخایر آبهای ما پشت سدها در خوزستان به 23 میلیارد متر مکعب رسیده و یک افزایش بودن 4 برابری رو داشته.
بله.
در ظرفیت تولید برق، در آبرسانی به شهرها و روستاها، خدمت شما عرض کنم در تولید نفت امکان و گاز رسانی به روستاهای صعب العبور.
بله.
عبور و به اصطلاح دور افتاده و مناطق محروم، همه و همه اینها نشان از خدمات بیشاره و بی‌نظیری بوده که در طول این مدت داده شده.
بله.
به نادر ما توسعه اونها، صنعت پتروشیمی خوزستان، تولید فولاد خوزستان، همه و همه نسبت به قبل قابل مقایسه. ظرفیتی که در تولید نیشکر در خوزستان پیش اومده و فراهم شده، همه گواهی و تایید کننده این مسئله است.
بسیار خیلی متشکرم از شما های دکتر شریعتی بزرگوار، براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله که مثل همیشه در مسیر خدمت رسوندن به مردم خونگرم و ولایت مدار استان خوزستان سربلند باشید، موفق باشید و یک کارنامه درخشان. فکر میکنید الان مهمترین نیاز مردم خوزستان چی باشه و شما چطور میتونید کمک بکنید به تأمین اون نیازها و نیازهایی که شاید ضروری برسه و عموم مردم هم مطالبه دارن؟
یکی از ضروری ترین نیازهای خوزستان، حالا غیر از بحث اشتغال که بحث عمومی است، یکی از ضروری ترین بحث ها در خوزستان بحث فاضلاب هست و دفع فاضلاب در خوزستان، که خب با وجود اقداماتی که صورت گرفته هنوز ضریب پوششش پایین هست. البته در این سال و اندی اقدامات خیلی خوبی شده.
بله.
و کارهای اساسی موثری صورت گرفته با عنایتی هم که به ناست میخوام معظم رهبر دولت و مجلس از صندوق توسعه داشته باشن، باز در شهر اهواز اگر این اعتبار داده بشه، با انشالله پوشش و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رو ایجاد خواهیم کرد. و این مسئله خوبی که مسئله عمومی است نیاز هست. همچنین در بحث نوسازی مدارس ما باز اقدامات بسیار موثری گسترده صورت گرفته، اما هنوز ما 10,000 کلاس درس کم داریم.
بله.
که اونها را هم با جدیت با کمک سازمان نوسازی مدارس کشور داریم با سرعت پیش میبریم. این دوست مسئله بسیار مسئله اصلیست که دیده میشه و باید انشالله تلاش کنیم در جهت حل و رفع کنم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر شریعتی عزیز، استاندار محترم خوزستان. یک نکته مثبتی که در خصوص حضرت عالی وجود داره و فکر میکنم همه مردم هم به این نکته اذعان دارن، که در همه مقاطع و صحنه ها و اتفاقات و وقایع و شرایط سخت و دشوار و خاصی که در استان خوزستان برای مردم پیش آمده، حضرت عالی حضور داشتید و خود شما پایکار بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم، شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون،
زنده باشید. متشکرم. اما ارتباط ما با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای حسین مقدم از استان خوزستان هم برقرار هست. آقای مقدم عزیز سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خیابون انقلاب.
خیلی متشکرم همکار گرامی جناب آقای عبیری عزیز، اجازه بدید بنده هم با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان خدمت شما همکاران ارجمندم در این برنامه عرض سلام و خدا قوت داشته باشم. این ایام به شما تبریک میگم آقا، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مقدم عزیز، ما الان نکاتی رو شنیدیم از زبان جناب آقای شریعتی، استاندار محترم خوزستان. اما بریم سراغ دستاوردهایی که انقلاب برای مردم خوزستان و استان خوزستان داشته و خدماتی که در طول این سالها ارائه شده، که حالا شاید در سالهای گذشته و دهه‌های گذشته یا اصلا نبوده و یا آنقدر ضعیف بوده که قابل ملاحظه نیست.
بله. خب من یه اشاره داشته باشم خب آقای دکتر شریعتی مسئله ارزشمندی رو در گفتگو با شما شروع کردم.
بله.
یکی از مشکلات عمده ای که حالا ما در استان و خوزستان داشتیم و الان هم یه مقدار داریم اما خدا رو شکر کمتر شده، در بخش آب و فاضلابه.
بله.
استان خوزستان است که خب حتما در جریان هستید مشکلاتی که بود، بخش بارندیه که حتی مقام معظم رهبری هم در این زمینه برقرار پیام دادن و در واقع سفارش اکید برای حل مشکل.
بله.
روز گذشته نظر اشاره کنم که حالا با حضور وزیر نیرو، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ما شاهد در واقع افتتاح چند طرح در بخش‌های آب و فاضلاب استان خوزستان بودیم، به خصوص در مناطق محروم.
بله.
مثل شاجگان، مثل رامشیر، مثل منطقه لطفاً، که این طرح کمک میکنه به بحث بهبود وضعیت در واقع صنعت آب و فاضلاب در استان خوزستان و مشکلاتی که در این جد هم استانی‌های ما داشتن. در حاشیه شهر اهواز رو بره من اشاره کنم، مشکلات زیادی بود که خدا رو شکر در واقع با افتتاح کمتر در ایام دهه فجر بار مشکلات هم استانی‌ها ما در این زمینه کمتر میشه. خب در جریان سیلاب هم برای در جریان هستی که مشکلات زیادی هم استانی‌های ما داشتن، کمک‌های خوبی که انجام گرفت.
بله.
باز در این زمینه داره تلاش‌های بسیار خوبی از طرف برای مجموعه وزارت نیرو صورت می‌گیره تا این مشکلات کم بشه. ما در بحث ریزگردها خیلی مشکل داشتیم.
بله.
اون بحث نمی‌دونم مشکلاتی که برای صنعت برق استان پیش ما، نزدیک به یک ماه در حال استان خوزستان دچار در واقع مشکلات و تعطیلی زیادی بود. اما
اینا خیلی خیلی جالب توجه های مقدم، علارغم اینکه ما دو تا سه تا سد بزرگ توی استان خوزستان داریم و به نظر میرسه علاز ظاهر ما اصلا تو استان هم مشکل آب نباید داشته باشیم و هم مشکل برق، اما دو تا مشکل عمده مردم خوزستان این دو تا نکته است. چطور تا الان با توجه به این ظرفیت اصلا فکری براش نشده؟ خیلی جای گفتگو داره.
اصلا من اشاره بکنم بعد از اون به حال در بستانت برق خودش ما الان یک وضعیت بسیار خوب و پایداری داریم.
بله.
یعنی حتی در جریان مشکلاتی که سیل داشتیم، بارندگی شدیدی که داشتیم، هر سال ما شاهد قطع برق خالصه در مناطق شهری روستای استان بود، در واقع چند سالی هست ما وضعیت خوب و پایداری رو در این زمینه داریم و مشکلات به هر حال حل شده. این از مسائلی که باز بیشتر به توجه بشه، بحث به هر حال وضعیت راه‌ها و جاده‌های استان هستن. ما در بحث حمل و نقل کالا و مسافر جزء استان‌های سوم یا چهارم کشور هستیم، حالا بعد از تهران، اصفهان و مشهد. در این زمینه هم باید توجه ویژه بشه، باز هم شاهد افتتاح راه‌های در واقع طرح‌های جاده‌ای و راه‌سازی در این زمینه در استان هستیم، به خصوص در ایام ضعیفش که خب میتونه در حال یک خدمت خوب و ماندگاری برای هموستانه از نما در بحث های مختلف باشه. مقالی که جای شریعتی بهش اشاره کردم من تکرار نمی کنم.
متشکرم از شما حسین مقدم عزیز، روز خوبی داشته باشی، خداحافظ.
ربیدی بنده من از حضرت عالی و مجموعه همکاران خوبم در رادیو گفتگو این فرصت رو بنده دارید از استان خوزستان خدمتتون باشین. تشکر.
متشکرم. یا علی، خداحافظ. ایران، کشور مردمان غیور، کشور مردمان ایثارگر. ایران، کشور مردمانی ولایت مدار و حامی ولی فقیه. ایران، کشور مردمانی عاشق. این صدای گام های استوار مردم ایران است تا 22 بهمن و میدان آزادی. با وحدت و یکدلی، با یک رنگی و همبستگی در مسیر ساختن ایرانی آباد و آزاد قدم برمی‌داریم. اینجا ایران، مهد دلیران، کنامش ایران، اینجا سرزمین ایران است. دست در دست هم ایرانی سربلند و آباد خواهیم ساخت. من، تو، همه ما. میبالیم به ایران سربلند. اینجا ایران است. جشن 41 سال پیروزی انقلاب با شکوه تر، با حضور 80 میلیون ایرانی، مردم عاشق وطن، مردم عاشق پرچم مقدس و سرنگ ایران اسلامی، مردم عاشق میهن، عاشق پیشرفت و عاشق رهبری. ایران
اسم وطن